تاریخ ایران.
ایران ای مرد پرگوهر، ای خال کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، من معتضد، خسرو معتضد، در برنامه تاریخ ایران با شما در این جمعه زیبا صحبت میکنم. خب انگلیسی ها اعلام کرده بودند که به ایران خاربار خواهند داد، به خاطر اینکه مردم تهران دچار قحط و غلا هستند. مردم تهران که باشن، وای به حال سیستان و بلوچستان و سایر نواحی. دولت انگلیس کاملا به ایران وعده داده بود و همینطور دولت شوروی، در حالی که شما میدانید که تمام گاوهای آبستن مازندران رو شوروی ها مصادره میکردن و میفرستادن. روستاییان نامه نوشتن به وزارت کشور، به دولت، که آقا این گاوا حامله هستن، چرا این گاوا رو میکشن میبرن؟ میدانید که در رودخانه ها نارنجک پرتاب میکردن که ماهی ها بیان بالا، و حتی چوبا رو میومدن، چوب های جنگل ها رو میبریدن و میفرستادن و به دروغ میگفتن که ما به ایران داریم کمک میکنیم، کمک گندم میکنیم. عرض شود که یک زمانی دولت انگلستان میگه که من 100,000 تن گندم از هندوستان دارم وارد میکنم. این 100,000 تن که وارد میکنن، آقای رضا علی دیوان بیگی، استاندار خوزستان، در خاطراتش در سالنامه دنیا نوشته همش شپشک داشت که ما اینو برگردوندیم. کلی مردم نمیتونن استفاده کنن. مردم صف کشیده بودن روی کامیونا، هم پرچم میزدن کمک اهدایی دولت بریتانیا به مردم ایران، کمک اهدایی دولت شوروی به مردم ایران. میگفت همه اینا دروغ بود. ببینید ارقامی که نوشتن، هر شود که کار به جایی رسیده بود که جنوب ایران، اهالی جنوب ایران برنج احتیاج داشتن. از بندر عباس گزارش رسید یک کشتی حامل 20,820 گونی شکر در 16 ژانویه در این بندر پهلو گرفته. کشتی دیگری 200 گونی گندم آورده است. کوپن قند و شکر به سرپرستان خانوارهای هر محله تحویل می شود. از امروز فروش چیت و کتان سفید هندی و پارچه پیراهنی با شرایط معینی صورت خواهد گرفت. اینا همه افسانه بود. یعنی در عمل چیزی دست مردم نمی رسید. یک پروفسور آمریکایی متخصص ادبیات به نام آقای میلیسپور رو دولت ایران استخدام کرد. ایشون در گذشتم بین سالهای 1301 تا 1305 رئیس کل مالی ایران بود. اون زمان خوب خدمت میکرد. این زمان ایشون اولا پروفسور ادبیات بود. معلوم نبود چرا اینو آوردن کردن رئیس ارشد امور مالی ایران. یک دیکتاتوری بود که مطبوعات عکسی نمیکشتن، بسیار از خود راضی، بسیار بدخلاق، تندخو. جواب نمایندگان مجلس میگو من باید برم مجلس، گفتن شما کاری نیستید، شما یه مستشارید، چرا می نویسید رئیس کل مالی ایران؟ خاطراتی نوشته از ایران خیلی بد گفته، ایرانی ها رو تنبل خوانده، نوشته ایرانی ها اهل کار نیستن، آمار دروغ میدن. بعد میگن این یک کارگر حمامو که سنا اداره میکرد در قاهره آورده بود، کرده بود متصدی خاربار ایران. همش فامیلاش، دوستاش، آشنایان، تعداد زیادی خانوم های آمریکایی را آورده بود در ایران. عرض شود که اخبار بسیار دروغ چاپ می شد. تو روزنامه ها نوشتن مردم متوجه شدیم که مردم برای مقابله با کمبود مواد غذایی در باغچه های منازلشان سبزی می کارند. اعلام شده اخیراً 35,000 گونی گندم، 10,000 گونی شکر به بوشهر رسیده، در آنجا تخلیه شده است. پارچه میارن، چیت میارن، قماش میارن. از این صحبت تو مطبوعات بود، عرض شود که ولی خبری نبود. دارو، قیمت دارو به قدری گران شده بود که وزارت بهداری تصمیم گرفته که تهیه بعضی از این محصولات را با استفاده از منابع موجود در ایران تسهیل کند. نوشته آمده بودن کوپن میان مردم تقسیم کرده بودن. شنوندگان عزیز، شما باور نمی کنید در این نانی که می دادن از پشکل گوسفند استفاده می شد. من چند سال پیش برنامه ای داشتیم، یک آقایی تقاضای دیدار منه کرد و آمد و برام تعریف کرد، گفت پدر من نانوا بود و چون ما آرد نداشتیم، جو نداشتیم، از پشکل گوسفند استفاده می کردن، پشکل ها رو می آوردن از گوسفندداری ها بین نانواها تقسیم می کردن، قاچاقچی ها. این بلاها رو این برادران عرض شود که عزیز خارجی، مهمانان گرامی عرض شود که آوردن بر سر ما. سرهنگ هربرت نورمن شوورتسکوف در اکتبر 1942 از تهران به خوزستان سفر کرد. گزارش او توسط سرگور جان آندریک وابسته نظامی در 3 اکتبر عرض شود که اشغال شد. 3 اکتبر 1942 شوورتسکوف میگه من رفتم، عرض شود که ابتدا دیدم زمین‌های نسبتاً بزرگی گندم، خربوزه، یونجه کش شده. چراگاه‌های سرسبزی وجود داره، گله‌های نسبتاً بزرگ گوسفند و بز در آنها می‌چرند. به محض که از 100 کیلومتری تهران عبور کردم، در جنوب تهران زمین‌ها کاملاً خشک بود، گندم پیدا نمی‌شد. در بعضی از نقاط جو به عمل می آمد. قیمت نان هم خیلی گران است، بیشترم احتکار می شد. این گزارش خیلی جالب. این نورمن شوورتسکوف همون نورمن شوورتسکوف معروفه، مدت ها فرمانده ژاندارمری بود، اول مستشار بود، بعد فرمانده کل ژاندارمری شد، بعدم در سال 1327 به فشار انگلیسی ها از ایران بیرونش کردن، برای اینکه انگلیسی ها نمیخواستن آمریکایی ها در ایران نفوذ زیادی داشته باشند. روستاییان نواحی مرکزی ایران فقط به قدری غذا دارن که زنده بمانن، نه اینکه زندگی کنن. اعراب جنوب ایران دست تنها برای زنده ماندن می جنگن. نوشته آنها، مردم خوزستان، دارای تنپوش‌های پاره، بیحال و بیمار هستند. نابینا، تراخومی، کودکان افلیج، پاچنبری و مبتلا به سالک در این منطقه بیشتر از هر نقطه دیگر کشور دیده می شود. آنها از فقدان مواد غذایی، کمبود آب به تنگ آمدند. علت اکثر غارت‌هایی که اتفاق می افتد گرسنگی است، نه شرارت یا حرص و طمع. در آن نواحی خوزستان زنانی را دیدم که در بیابان علف می چیدن، وانها را به روستاهای دوردست می بردن. در تمام مسیرم، ژنرال نورمن شوورتسکوف و موقع کلونل بوده، سرهنگ بوده، در تمام مسیر بلخص در جنوب ایران آثار سوء تغذیه عمومی کاملا پیدا بود. دسترسی و توزیع آب شرب مشکل بسیار بزرگی به شمار می آمد. کثیف بودن مردم بخش عمده ای از دلایل فقدان بهداشت مستقیما به کمبود منابع آب ارتباط داره. آب نبود که خودشونو بشورن، بنابراین کثیف بودن. سوخت عموما پیدا نمی شود. زغال سنگ بسیار کم است. تهیه هیزم بسیار سخت است. اگر هم پیدا شود مقدارش بسیار اندک است. ملهای زیادی را دیدم که هیچ گندمی در آنجا پیدا نمی شود. مردم از جو برای پخت نان استفاده می کردن. جایی که گندم پیدا می شد نان را کیلوی 15 ریال می فروختن. همین نان سال گذشته کیلوی 2 ریال تا 2.5 ریال فروخته می شد. نازل بودن دستمزد مزید بر علت شده، اوضاع را خرابتر کرده است. اینجا تازه خوزستانه، مرکز نفت ایران، مرکز ثروتی است که شرکت نفت انگلیس و ایران به یغما می‌برد. اون کسانی که دوران 20 ساله رو دوران طلایی ایران می‌دونن، برن کتابا رو بخونن. این گزارش رسمی وزارت خارجه آمریکاست. سرهنگ هربرت نورمن شوارتسکوف، همون که در جریان 28 مردادم گفتن اومده و دست داشته و واقعا 1 میلیون دلار با خودش آورد برای عملیات کودتا. هر ژاندارم چون فرمانده ژاندارمری بود معمولا روزی 1 تا 2 کیلو نان میخورد، اما کل جیره روزانش فقط 4 ریال است. تأثیر این قیمت ها و کمبودها بر زندگی مردم کاملا مشهود است. عرض کردم که نان بس شده بود کیلوی 15 ریال. حقوق ژاندارم چقدر بود؟ 4 ریال. این چطوری باید 15 ریال بده و 1 کیلو نان برای خودش و همسرش و خانوادهش بخره؟ در گزارش اداره خدمات استراتژیک مورخ 28 نوامبر 1942 میشه 1921، پاییز 1921، کانون قطعی که از جنگ قبلی در اسان مردم باقی مانده آنها را که اعتمادی به دولت فعلیشان ندارند هراسناک کرده است. عموم مردم عقیده دارند که متفقین دستوراتشان را به دولت دیکته می کنند. مردم تمایلی به نگهداری اسکناس ندارند. قیمت کلی کالا و اجناس هر روز گرانتر می شود. فکر می کنیم که عموم مردم و بالاخص فقرا مقدار ناشیز ارزاق یعنی خاربار احتکار کردند. ظاهرا انگلیسی‌ها مصمماً به هر قیمتی شده از لهستانی‌ها مراقبت کنند تا بعد از جنگ لهستان را به یک منطقه حائل تبدیل کنند. گزارش شده که برخلاف خواست ایرانی‌ها و مستشار آمریکایی خاربار، مقدار بسیار زیادی مواد غذایی برای لهستانی‌های اینجا و ارتش انگلیس در قم خریداری شده است. قیمت اجناس در بازار سیاه ایران، گزارش 10 دسامبر 1942، در بازار سیاه ایران قیمت اجناس سر به فلک کشیده است. نان چند برابر گران‌تر از هفته گذشته به فروش می‌رسد. قیمت 1 پوند کره 10 شیلینگ است. در رستوران ها نان سفید و کک خامه‌ای می فروشند. مردم از ساعت 3 صبح برای ثروتمندان جلوی نانوایی ها صف می کشند. زنان زیر دست و پای جماعت بی نظم له می شوند. سربازان و مأموران شهربانی نه توان منظم کردن صف ها را دارند، نه مایل به این کار هستند. مردم بخوانید، بشنوید، این تاریخ کشور شماست. اینا گزارش های رسمی وزارت خارجه و وزارت جنگ آمریکا در دوران جنگه. اکثریت بزرگی از مردم ایران، گزارش مورخ 23 نوامبر 1943 میشه 1122، اکثریت بزرگی از ایرانی‌ها نه غذای کافی برای خوردن دارند نه لباس مناسبی برای پوشیدن. رژیم غذایی ایرانی‌ها شامل نان، پنیر، دوغ و میوه و گاهی برنج پخته همراه با گوشت گوسفند یا مرغ غذای مناسب و سالمی است، اما فقرا از این نظر همیشه در مضیقه‌اند. در سال 1942 به واسطه خرید گسترده ارزاق از سوی قوای اشغالگر و احتکار غلات توسط خود ایرانی ها اوضاع آذوقه در بسیاری از شهرهای ایران تأسف انگیز بود. در بسیاری از شهرستان ها بلخص کرمان، لرستان و خود تهران جمع کثیری از مردم از گرسنگی از پای در آمدند. در زمستان همان سال 1121 به طور متوسط هر ماه 4000 نفر بر اثر تیفوس مردند که نتیجه مستقیم ضعف قوای بدنی بر اثر سوء تغذیه بود. گزارش وابسته نیروی دریایی ارتش آمریکا در تهران درباره روند سیاسی و اقتصادی در ایران 22 فوریه 1943 حدود بهمن میشه. بهای مواد غذایی بی‌وقفه در حال صعود است. مردم مستعصل شدند که این وضعیت میتواند به شورش مردم منتهی شود. در شیراز، اصفهان شورش‌های کوچکی اتفاق افتاده. کمبود نان و کیفیت نامناسب آن در تهران موجب نارضایتی گسترده مردم شده. اغلب دیده می‌شود که نزدیک به 300 نفر مرد و زن بی‌حوصله جلوی نانوایی‌ها صف کشیدند. خیلی هاشان از ساعت 3:30 صبح منتظر نان هستند. پیش از پایان ژانویه از 25000 تن غله‌ای که در ابتدا برای تأمین نیازهای مردم در 8 ماه نخست سال 1943 تعهد شده بود، 25000 تن بهش میدونید چقدر دادن؟ 2500 تن. تحویل دولت ایران شد. وضعیت خوب مناطق تحت اشغال شوروی که شاهدش فراوانی آذوقه به قیمت نازل است، نتیجه سختگیری در خصوص صادرات قلعه به دیگر استانهای ایران است. آذربایجان که انبار قلعه ایران بود جلوش گرفته بودن، انبار گوشت بود، انبار لبنیات بود، میگفتن نباید اونجا، وضع مردم تا حدودی بهتر از سایر قسمت ها بود، در سایر قسمت ها گرسنگی بیداد میکرد. ما مدتی است درباره سال قحطی، سال تیفوسی و همینطور سال دمپختکی داریم با شما صحبت میکنیم، برای اینکه بسیاری از مردم ایران یا وقت ندارن یا در دسترس ندارن منابع تاریخی رو و شاید از گذشته اطلاعی ندارن. خوشبختانه در سالهای اخیر به مرور این اطلاع و این کنجکاوی و علاقه آغاز شده. سال تیفوسی، چرا ما میگیم سال تیفوسی؟ برای اینکه یک قحطی وحشتناکی جمعیت ایران رو کاست. من اخیراً شنیدم جمعیت ایران از مرز 82 میلیون عبور کرده. خیلی برام مژده بود، خوشحال شدم، چون ما از زمان کوروش کبیر تا کنون چنین آماری نداشتیم. در زمان حضرت مسیح یک سرشماری امپراتوری روم انجام میده، موقع تولد حضرت مسیح جمعیت کل نیمکره شرقی یعنی نیمکره قدیم، اون موقع آمریکا کشف نشده بود، قسمت اعظم آفریقا کشف نشده بود، استرالیا کشف نشده بود، نواحی دوردست کشف نشده بود، آمریکای شمالی جنوبی که سر جای خودش، 300 میلیون کل جمعیت زمین بود، 52 میلیون در امپراتوری روم زندگی میکردن. فکر کنم جمعیت ایران در اون وسعت 3 میلیون کیلومتری بیشتر از 12 تا 18 حد اکثر میلیون نفر نبود، چون ما اصلا تو ایران سرشماری نداشتیم، سرشماری ما ناقص بود. اولین سرشماری که در ایران شد به طور ناقص در 1118 بود که جمعیت تهران رو توانستم بفهمم 520 هزار نفره که نسبت به 160 هزار نفر دوران ناصرالدین شاه و نسبت به 300 هزار نفر اوائل 1300 خیلی رقم بالایی بود، که بعد رسید به 700 هزار نفر. سرشماری رسمی 1135 آغاز شد که جمعیت ایران نزدیک 19 میلیون خورده ای بود. بنابراین این آمار فوق العاده است. این اطلاعاتی که من به شما میدم برای اینکه بدانید چرا جمعیت ایران کم بود. غیر از آفات سماوی و ارضی، مثلا ملخ، وقتی ملخ به ایران یورش می آورد در سال 1329 چنان یورش ملخی انجام شد که فریاد تمام ایرانی ها بلند شد، یعنی میلیون ها ملخ اومدن و محصول کشاورزی ایران رو نابود کردن و رفتن، و کار به جایی رسید که مردم می اومدن و این ملخ ها رو در تور گرفتار می کردن و اینا رو می جوشوندن و می خوردن، می گفتن که اینا ویتامین داره. سال 1331 بدتر، بازم یورش ملخ، ما می رفتیم از دولت شوروی خواهش می کردیم، از دولت آمریکا هواپیمای سمپاش می اومدن و این ملخ ها رو از بین می بردن. خب درباره تیفوس داشتیم صحبت می کردیم که مردم ایران نمی دونن که یک قحطی بزرگی شده. من استناد می کنم به کتاب پل پیروزی سرزمین قحطی، ایران در جنگ جهانی دوم، استاد محمد قلی مجد، دکتر محمد قلی مجد، که بسیار او رو دوست دارم، برای اینکه در سن بالا میره میشینه در وزارت خارجه آمریکا این اسناد رو ترجمه میکنه، و باز هم ازش خواهش کردم. آخرین تلفنی که با هم داشتیم، تماس تلفنی، گفتم برو و سالهای 1947 به بعد رو ترجمه کن، از 1949 50 51 52 53 در اومده، ما یه دو سالی داریم که ترجمه نشده، بعدم سالهای بعد. خب یک صورتی داده فرماندهی قوای آمریکا در 16 آوریل 1943. ما در بحبوحه بدترین اپیدمی تیفوس که در اینجا سابقه نداشته گیر افتاده ایم. پیدا کردن آمارهای دقیق سخت است. در آخرین بولتن اطلاعاتی گزارش داده بودم که احتمالاً 8000 مورد ابتلای به تیفوس وجود داره. عرض شود که اداره سانسور بریتانیا نامی یک شخصی به نام علیرضا صبحانی رو که از طریق سفارت ایران در بغداد عرض شود که فرستاده، این نامه رو سانسور کرد. اینا تو اسناد بریتانیاست و الان یک نسخه دادن به اسناد آمریکا. درباره تیفوس باید بگویم که قبلا به طور متوسط در تهران روزی 5 نفر می‌مردند. الان هر روز 1000 نفر فوت می‌کنن. آیا این واقعیت داره؟ شایع است. جسدها را در دستای ستایی با طناب به هم می‌بندن، سپس با کامیون می‌برن در گودال‌های خالی می‌کنن. هر روز چند نفر از گرسنگی در خیابان‌ها جان می‌دهن. گزارش فرماندهی قوای آمریکا: پیدا کردن آمارهای دقیق سخت است. احتمالاً 8000 مورد ابتلا به تیفوس وجود دارد. روزانه 80 تن جان میدن. بعضیا قسم میخورن که آمارهای من خیلی کم است. این مسئله تا حدودی نتیجه ناشیگری است. سرهنگ نیوورت در بهار سال گذشته شیوع تیفوس در زمستان امسال را پیش بینی کرده بود. او دولت ایران را متقاعد ساخت که پیش از شیوع بیماری به آمریکا سرم تیفوس سفارش بدهند، اما این سفارش به واسطه سوء استفاده بعضی ها از اختیاراتشون سرم ها را برای مصرف خاورمیانه در انبار مجتمع قاهره نگه داشتند و به اینجا نفرستادند. انبار مجتمع قاهره مال کی بوده؟ مال انگلیسی ها بوده. در بیمارستان های قاهره هم چند مبتلا به این بیماری بستری بودن. سرم تیفوس را به ایران نفرستادن، سرهنگ نیوورس را هم به آمریکا برگرداندن که احتمالاً دیگر به ایران مراجعت نخواهد کرد. فارنزورس این مطالب را در گزارشی برای آسوشیت پرس فرستاد. این شخص خبرنگار بوده. قسمت مربوط به نگهداری سرم در انبار مجتمع قاهره را حذف کردند. خب اینا اومدن نوشتن بر اساس این نامه‌هایی که سانسور می‌کردند. میکروب بیماری در اتوبوس‌ها، ماشین‌ها، درشک‌ها پخش می‌شود. مردم هر روز هزار البته این اغراق، هر روز 10 تا 100 تا از گرسنگی و حسبه می‌مردند. اگر پای جنگ به ایران هم باز شود، مصیبت عظمی بر سر ایران خواهد آمد. خدا مردم بینوایی را که از این قحطی رنج میبرند و میمیرند بیامرزد. من الان روز جمعه دارم برای شما اینا رو میخونم، میدونم روز استراحت و خوشی شماست، ولی بشنوید، اینا آموختنش، دانستنش برای شما لازمه، برای اینکه بدانید چه شرایط بیگانه برای این مملکت عرض شود که نازل کرد. داشتیم قبل از شهریور 20 دیکتاتوری بود، اذیت بود، آزار بود، پلیس سیاسی بود، ولی زندگی میکردیم. یک دفعه این آمار رو نگاه کنید، این آماری که سازمان اطلاعاتی ارتش آمریکا داره گزارش میده. یک ایرانی به نام ایرج پیرنظر از تهران، خیابان پهلوی، کوچه اسرائیلی، به فریدون ساله، پسر اللهیار ساله، در ایالت ماساچوست، مدرسه کشاورزی ماون هرمون، 20 آوریل 1943 نوشته. چند کلمه هم درباره تیفوس بشنو. تمام این نامه رو سانسور میکردن. نامه رو سانسور میکردن و اینا رو نمیفرستادن. این نامه الان تو مرکز بایگانی ارتش آمریکاست. اسم تیفوس تا به حال به گوشتان خورده؟ حتما شنیده اید. تا پیش از آمدن آوارگان لهستانی به ایران چنین اسم عجیب و مهمی را نشنیده بودم. زندگی با آدم تجربه‌های تازه‌ای می‌آموزد. تیفوس بیماری بسیار خطرناکی است که مهاجران لهستانی با خود به ایران آوردند. حالا در بیشتر استان‌های ایران پخش شده است. 30% از سکنه تهران از این مرض مهلک می‌میرند. هر روز عده‌ای قربانی این بیماری می‌شوند. شیوع بیماری چنان گسترده بوده که امتحانات نهایی مدارس پیش از موعد برگزار شده است. به محض پایان امتحانات مدارس را تعطیل می‌کنند تا در صورت بروز شرایط اضطراری بتوان از ساختمان آنها به عنوان بیمارستان استفاده کرد. گزارش اداره خدمات استراتژیک OSS از مطبوعات تهران در دوره 22 مارس تا 21 آوریل 1943 سال 1322. آمار رسمی از مبتلایان به تیفوس در تهران وجود ندارد. بی تردید شیوع بیماری بسیار جدی است. برآورد معقولی که هفته گذشته رئیس انستیتو پاستور ارائه داد از 14,000 مورد ابتلا به تیفوس در تهران حکایت دارد. نگاهداری واکسن ها در قاهره توسط مرکز تدارکات قاورمیانه مال ارتش انگلستان هیچ توجیهی ندارد. اگر واکسن ها به تهران رسیده بود می توانستیم زودتر از اینها اوضاع را تا حدودی کنترل کنیم. تیفوس همیشه در ایران نهفته است. ایرانی ها می گویند شیوع فولیا آن به خاطر زمستان سخت و پربارشی است که باعث شده مردم در خانه‌های پر جمعیتشان بماند. کمبود سوخت قیمت گرمابا را به قدری بالا برد که مردم بی‌بضاعت را از مراجعه معمولشان به آنها باز می‌داشت. مرگ و میری که 4 میلیون ایرانی رو از بین می‌بره. جمعیت ایران ببینید سرشماری نشده بود. جمعیت ایران چرا زمان مصدق باز میگن 16 میلیون؟ زمان رضا شاه که میگن 16 میلیون. این جمعیت چی شد؟ این 12 سال چی شد؟ این قحطی بزرگ بود. یعنی این چیزی بود که گزارشاش آمریکایی‌ها همه دادن، تمام منابع خبری و سازمان سری ارتش آمریکا. خدا نگهدار شما. با تشکر از شما که لطف فرمودید و این برنامه رو شنیدید.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار پیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
ساعت 12 رو از رادیو ایران شنیدید. ظهرتون بخیر. امیدوار هستیم در این لحظه که همراه مایید در سلامت باشید. دوستان حتما تجربه کردید وقتی دچار درد شدیدی میشیم با خوردن یک مسکن سعی میکنیم درد رو آروم بکنیم. بعضی وقتا بعضی کتاب ها از 100 تا مسکن و داروی آرام بخش برای آدم ها بهتره. شاید برنامه با ایران یاران رادیو ایران همچنین خاصیتی داشته باشه. با هم بشنویم بعد قضاوت کنیم.
موسیقی
با ایران یاران.